أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 11، مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمس عروقه من الأرض كالنخل والشجر، بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة. ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدبالي ونحوها من العلاجات. در این مسئله 11، مرحوم سید متعرض مقدار زکات غلات می شود. مقدار زکات در غلات بر دو نحو است: در آنچه که از غلات وسیله زراعت های به اصطلاح دیمی که وسیله آب باران و آبهای جاری بر طبیعی جاری بر سطح زمین، یا از آبی که در عمق زمین هست در کنار رودخانه ها و قنات ها، این زرع یا میوه خرما انگور به دست میاد، مقدار زکاتش عشر است. و اما اگر هر آینه اون زرع محصول زراعتی غلات اربعه به وسیله آبیاری بشری که با به وسیله قدیم ابزار آبیاری همین است که مرحوم سید اسم برده، با دلو و نوازح و دوالی و ابزار قدیمی که آب را میکشیدن از رودخانه یا از قنات و به مسلط میکردن به زمین زراعتی یا باغ درخت، باغ خرما، نخیل و خرما یا انگور، امروز با موتورها و تشکیلات جدیدی که آب را میکشند و به زراعت میکنند، آبای تشکیلات آبیاری قطره‌ای مثلا و امثال اینها، آنچه که با علاج و با سقی آبیاری بشری باشد نصف العشر مقدار زکاتش هست در محصول، یعنی 1/20. آنچه که به طور طبیعی آبیاری میشود 1/10، آنچه به طور بشری و با علاج انسان انجام میگیرد 1/20، نصف العشر. این تفصیل در باب زکات غلات هست که در سایر انواع زکوی و اجناس زکوی این تفصیل به این گونه نبود. اصل این تفصیل از ضروریات است و مسلمات فقهی است، هم عند العامه و هم عند الخاصه، هم در فقه ما و هم فقه عامه مسلم است. فتوان و عملا عمل خارجی هم بر همین بود، از سیره متشرعی مؤمنینی که زکات میدادن در غلات یا حکامی که زکات را میگرفتن این گونه و همین تفصیل بوده است. علاوه بر این در روایات باب زکات غلات هم این تفصیل صریحا از ابتدا در همه اون روایات آمده است که مجموع این روایات شاید حد استفاضه یا تواتر باشد. دو نوع هم روایات داریم: روایاتی که ابتداعا همین تفصیل را بیان کرده است، حدود 7-8-10 تا روایت است در وسائل در یه بابی با مرحوم وسائل اون رو جمع کرده است. در ابواب دیگر مربوط به زکات غلات هم روایات دیگری است، شاید 18 تا روایت دیگر هم هست که اونها متعرض احکام دیگری شدن. مثلا زمین خراجیه ای که به از سلطان میگیرن خراجش بایسته بدن، به مناسبت بحث از خراج باز عشر و نیم عشر ذکر شده است در اون روایت. معناش اینه که این تفصیل بوده است. اراضی که به اهل ذمه داده میشده است، ارض و سواد، درش به مناسبت باز نصف و نصف عشر و نصف العشر، عشر و نیم عشر آمده است. معلوم میشد که این تقسیم بندی و این تفصیل در حقیقت در همه اون روایات دیگر هم مد نظر بوده است. پس مجموع روایات واقعا حد تواتر یا حد استفاضه اقلا رسیده است. اصل این تفصیل مسلم است و قطعی است. حالا برای نمونه یکی دو تا روایات هم ذکر بکنیم. یکی صحیحه حلبی است. قال ابو عبدالله علیه السلام فی صدقت فی ما سقط السماء والانهار اذا کانت سیحن. سیح یعنی آبیاری مثلا از روی زمین به وسیله نهری، قناتی. ان کانت سیحن او کان بعلن، بعل همون چیزی که مرحوم سیدم گفت مقص و عروقه من الارض، ریشه های درخت زر اگر از رطوبت های داخل زمین، زمینی که رطوبت داره کنار مثلا رودخونه است استفاده بکنه، این میگن بعل. اذا کانت سیحن او کان بعلن العشر یک دهم. و ما سقط سوانی و دوالی، سوانی جمع ثانیه است، اون شطور ماده ناقهی که آب می آورده است. دوالی جمع دالیه است، دالیه این دلوها و یا اون چیزهایی که سابقا یه دستگاهی بود شبیه چرخ فلک، از آب خونه پایین بود آب رو میکشید بالا به وسیله حیوانی که میچرخید. در عراق بود هم گفتن ناوره. دوالی اون دستگاهی است که در حقیقت از چند تا دلوهای فلزی تشکیل میشده، همجوری میچرخیده میرفته پر آب میشده میرفته بالا ریخته میشده توی اون کانالی که میاره آب رو به طرف اون مزرعه یا اون باغ. و دوالی او سقیه بالغرب، این هم یا غرب، این هم به معنای دلو بزرگه. و نصف العشر، این ابتداء این روایت داره میگه که آنچه که وسیله آبیاری طبیعی باران، سقط سما و باران، نهرها، سیح و بعل و امثال اینها مثال های اون زمان بوده که جامعش همون آبیاری طبیعی بدون اینکه بشر خودش علاجی کنه، کاری کنه، در اینکه عملی کنه که آب را بیاره و آبیاری کنه، اون درش یک عشر، یک دهم زکات. اما اگر به وسیله عمل باشه، عمل انسانی باشه، آبیاری بشری بود، نصف العشر. صحیحه زراره و بکر جمیعا عن ابی جعفر علیه السلام قال فی الزکات، اینجا تعبیر شاید فنی تر جالب تر، ما کان یعالج بالرشا و الدوالی و النضح ففیه نصف العشر. عنوان یعالج بالرشا، علاج، همون کار انسان، همون بشری بودن، سقی و آبیاری. ما کان یعالج بالرشا و الدوالی و النضح، رشا آبیاری کردن دستی با اینجوری که میپاشه آبپاش، که امروز همین آبپاش‌های فنی و قطره‌ای امروزه. دوالی هم گفته شد، نقح هم باز همون آوردن به وسیله نواضح یا نقح، وسیله شطور ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى من غير علاج. اینجا دیگه آورده روی عنوان علاج، یعنی عمل انسان، عمل بشری. اگر سقی و آبیاری این زراعت بدون دخالت انسان باشه، طبیعی باشه، آبیاری طبیعی نه با بشری، من غیر علاج. احمد مثال میزنه به نهر او عین او بعل او سماع، ففیه العشر کاملا. این روایات در وسائل در باب خاصی آورده مرحوم نه کادال کشی، حالا بحث میکنیم بره. در صفحه 184 اونجا در بابی رواز کرده مرحوم جلد نعوم صاحب مسائل این چاپ های جدید، این روایات رو 17 تا روایات ذکر کرده. غیر از اینها هم در ابواب دیگر مربوط به احادیث زکات غلات اربعه هم عرض کردیم به مناسبت های دیگری، باز ذکر عشر و نیم عشر شده است، این تفصیل آمده است. پس اصل این تفصیل مسلمه، اصلش هم اجماعی است بلکه بیش از اجماع، ضرورت فقهی است، سیره عملی بر اون روایات مستفیضه متعدده مقطوعات الصدور فی الجمله هم بر این دلالت داره. اصل بحث جای اصل تفصیل جای بحث نداره، بحث در بعضی از جهات تفصیلی این تفصیله، مواردی که تشکیک میشه یا شک میشه یا مسائل دیگری، جهات دیگری که در ضمن فروع آینده و ذیل همین فرع، همین مسئله مرحوم سید به برخی از این جهات بحث محل بحث قرار گرفته بین فقها ها متعرض میشه. در جایی که یک زراعتی هم با به شکل طبیعی آبیاری شده، هم با شکل دستی و بشری، یکی حکمش، یکی از فروعه که میاد و ها کذا در تفریعات و تشقیقاتی که مبنی بر این تفسیره بحث هایی شده میان فقها که اونها به مرحوم سید متعرض میشه، هم در ذیل این مسئله، این فرع 11 هم، هم در فروع آینده سمت از مسئله ها و فرهای آینده. ولی قبل از اینکه وارد اون بحث ها بشیم، اینجا زید در ذیل همین صدر این مسئله 11 که خوندیم، ایشون بعد از اینکه این مثال ها را زد برای سقی بالعلاج یا سقی به وسیله بشری، فرمود وقتی بله و نصف العشر فی ما سقی به دلو و رشاء و نواضح و دوالی و نحوها من العلاجات، این و نحوه ها من العلاجات همیشون در ذیل اول ضابطه علاجات قرار داد برد، همون علاج همون کار انسان و آبیاری بشری که با معالجه انسان، علاج انسان، کار انسان انجام میگیره اون سر. خب این و نحوه ها من العلاجات چیه مقصود؟ و در این قسمت خوب بحثی بشه و بحثم شده که یعنی چه این علاج، در روایات هم این تعبیری بود که در روایات زراره آمده بود، خوندی ما کان یعالج بالرشا، نسبت به سقی بشری یعالج گفت، نسبت به سقی طبیعی و ان کان یسقا من غیر علاج به نهر او به عین او سماع. و این ضابطه این علاج چیه؟ در کلمات فقها دو شکل تعبیر شده از این، که این مقصود از این آبیاری به علاج، آبیاری بشری با عمل انسان و عمل بشری. یکی تعریفی است که در خیلی از کلمات شاید اکثر آمده، مخصوصا متأخرین گفتن مقصود اینه که این علاج و عمل انسان، عمل بشری در خود سقی باشه، میزان اینه، معیار در علاجات، سقیه بالعلاجات، سقیه بالعلاج، ضابطش اینه که به وسیله عمل انسان عمل سقی و آبیاری انجام بگیره، خود آبیاری به علاج باشه. اما اگر آبیاری طبیعی بود، ولی اون آب طبیعی را کسی با پرداخت هزینه های سنگین و علاجات سنگین انجام داد، مثلا چشمه ای را، قناتی را حفر کرد، نهری را تونست مثلا حفر کنه، قناتی را حفر کرد، بعد این قنات که آب در آورد ازش مشخص شد اینجا قنات هست و آب هست، آب که آمد بیرون دیگه آب روی زمین طبیعی به شکل طبیعی رفت و اون مزارع را و یا باغها را، باغستانها را آبیاری کرد. این به غیر علاجه، چون خود عمل سقی با علاج نشد، تولید و به دست آوردن اون قنات با علاج شد. و آنچه که ضابط است و معیاره این که خود عمل آبیاری با علاج باشه. مثلا در معتبر عباراتش ببینید، من اون محقق فرموده و ضابط ذلك انما تسقى بآلة ترفع الماء الیه کان فیه نصف العشر کالدالیه و الثانیه و الدولاب. ضابطه علاج به این قرار داد، انما تسقى بآلة ترفع الماء الیه، یعنی اون آبیاری بشری خود آبیاریش بشری باشه، به وسیله یه آلتی، یه شیعی یا دستی آب رو انسان برداره برسونه به اون مزرعه. ترفع الماء الیه، بعضی ها تعبیر به ترقیه کردن، ترقیت الماء الالعرض، یعنی آب رو بیاره بالا، مثلا از رودخونه ترقیه بده، رقی بالا بیاره، بالا بکشه، حالا با دستگاه جدید، قدیم، موتورهای جدید آب را از رودخونه بکشه یا از این چاهی بکشه بده، برای این آبیاری با علاجه. اما اگر نه یه رودی رو بره یه جایی بکنه و دست بیاره، بعد اون رود خودش به طبیعی این کار بکنه، او دیگه این را معیار قرار دادن که خود عمل سقی، عمل آبیاری با علاج باشه، با عمل بشری باشه یا طبیعی باشه. برخی هم مانند مرحوم علامه در منتها و شاید بعضی از دیگران معیار را و ضابطه را با این قرار دادن، اوسع از این گرفتن، گفتن هر جا سقی معونه‌ای داشته باشه، هزینه‌ای برای مالک داشته باشه، اونجا فیهل نصف العشر، و هر جا بی هزینه باشه، عرفاً هزینه چانچنانی نداشته باشه، حالا بعضی از هزینه های معمولی او همینجا هست غیر از اونها، برای خصوص آب دادن هزینه ای نداشته باشه، اونجا فیه العشر. تعبیر مرحوم علامه در منتها این است، فاذا بلغت الغلات النصاب وجبت فیه العشر ان لم یفتقر سقیها الى معونه. اگر آبیاری کردن اون زراعت یا اون باغ که در قله علش مثلا زکات هست، لم یفتقر سقیها الى معونه، عنوان افتقار و عدم افتقار الى معونه یعنی هزینه داشتن و هزینه نداشتن آبیاری قرار داده. که سقی سیحن او بعلن، سیح همون آبیاری از روی زمین به وسیله قناتی و امثال اینها، بعلا من تو گفتیم کشیدن آب از اعماق زمین از ریشه درخت، او عذیان، عذی هم همون بارانه، آبیاری بارانی رو میگن عذی. و این افتقر سقیها الى معونت، این باز معیار قرار داد، این افتقر سقیها الى معونت که دوالی و نواضح وجب فيها نصف العشر و عليه فقهاء الاسلام. دعای اجماع هم بر این تفصیل میکنه که عرض کردیم اصل تفصیل مسلمه، علیه فقهاء الاسلام، و معلوم میشه که عامه و خاصه همه بر همین. معیار رو در تفصیل و ضابطه در تفسیر افتقار سقیها الى معونه و عدم افتقار سقیها الى معونه قرار داده، یعنی هزینه بردار بودن آبیاری غیر از اون هزینه هایی که همیشه هست، آماده کردن زمین یا مثلا کشیدن ساقیه و امثال اون، خب در همه موارد هست، غیر از اون مقداری که مشترکه، اصل آب را دادن به این و کشوندن آب را تا این مزرعه، اگر این با هزینه باشه و فیه العشق و فیه نصف العشق، اگر بی هزینه باشه، محتاجی به هزینه نباشه از همون آبهای طبیعی. بعدم مثال هم البته میزنه، مثالهاش همون مثالهاش که تو روایات آمده، ولی از این تعبیری که ایشون میکنه ان افتقر ولم یفتقر، ان لم یفتقر سقیها الى معونه فیه العشق و ان افتقر سقیها الى المعونه وجب فی آن نصف العشق، برای میشه میزان رو همین هزینه و معونه بردار بودن آبیاری و بی هزینه بودن آبیاری قرار داد. که بعضی ها گفتن خود ایشون مقصود از این مثال هایی که زده، باز لابد مقصودش همون ضابطه مرحوم محققه که خود سقی با عمل انسان و علاج باشه، نه اصل هزینه، چون این هزینه ممکنه شامل جایی بشه که انسان یه قناتی رو وقتی میخواد حفر کنه و بکنه، خب بازم هزینه برمیداره، قناتی رو کنده بعدم این آب در آمده، یک رودخونه یه رو بخواد بکشه بیاره این طرف، شعبه ای براش بزنه بیاد طرف مزرعه این، طرف محله این کشاورزی این، خب اینم هزینه داره. پس اینا مشمول کلام مرحوم علامه میشن، پس در اینجا هم نصف العشره، با اینکه خود عمل آبیاری به وسیله علاج بشری نشده. فرق هست خلاصه بین این دو معیار، معیار کدومه؟ آیا معیار هزینه بردار بودنه؟ یا معیار اینکه خود عمل آبیاری با دست و شبه دست و آلت‌های مثلا قدیم و جدید باشه، ابزار قدیم و جدید باشه، یعنی رسوندن آب، بالا آوردن آب، رسوندنش به اون مزرعه، امثال اینها. بعضی هم گفتن مقصود من رو علامه به قرینه این مثال هایی که زده همون کلام مرحوم محقق و دیگرانه، که البته این خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که ایشون معیار افتقار و عدم افتقار داده، زدان هم گفته وجبت فیه العشق ان لم یفتقر سقیها الى معونه، ولی این رو به من مثال آورده که سقی سیحن بعلن و ان افتقر سقیها الى معونه وجبت فیه نصف العشق. حالا واقعا از این روایات چی استفاده میشه؟ مدرک ما این روایات در حقیقت، باز دید از روایات چی استفاده میشه؟ آنچه که تو در روایات آمده همین تعبیر بود که عرض شد در روایات صحیحه زراره و بکیر آمده بود از امام باقر عن ابی جعفر قال فی زکات ما کان یعالج بالرشاء یعالج ما کان یسقا من غیر علاجن به نهر او عین او بعله، استظهار شده که این ماکانه یا آلج و بررشا و ماکانه یسقا من غیر علاجن چون اضافه شده به خود سقی یا آلج و بررشا، یعنی خود عمل آبیاری و دادن آب به پای درخت، این اگر با علاج باشه، با فعل انسان باشه، این آبیاری بشری است، خود آبیاری بشری میزانه، آبیاری اگه بشری شد با عمل انسان شد، این آب رسوندن آب رو این فیه نصف العشق، و اگر نه این به شکل بدون علاج بود، خود آبیاری به علاج نبود، گرچه مقدماتش علاج لازم داشت، کار لازم داشت، معونه هم داشت، هزینه هم داشته باشه، به اطلاق و این کانویس قامن غیر علاجن اخذ شده به نهرن او عینه، این به نهر او این اعم، گرچه اون نهره و اون چشمه را با علاج کنده باشه صاحبش و تونسته اون آب را از زمین بیاره بیرون، خیلی هم هزینه کرده تا اون آمده بیرون، بالاخره آب آمده بیرون و داره روی زمین شده آب طبیعی، داره روان روی زمین میاره روی زمین ها رو آبیاری میکنه، دیگه آبیاری کردن با علاج نیست، به وسیله نهر عین اطلاق به نهرین و عینین هم بهش تمسک شده، گفته شده. پس میزان هزینه کردن یا حتی علاج کردن در مقدمات نیست. اگر مقدمات را با علاج انجام بده، آبی را یک چشمه ای را بکنه و مثلا کشف کنه و با هزینه زیادی هم کرده باشه اون چشمه کشف شده باشه و آبش بیرون بیاد، ولی بعد دیگه آبیاری طبیعیه به وسیله اون رودخونه ای که ایجاد کرده یا چشمه قناتی را که ایجاد کرده و که خفر کرده، این عمل و علاج در مقدمات مشمول این روایات فیه نصف العشر نیست، چون خود سقی بایستی به علاج باشه، خود آبیاری و آب دادن بایستی به علاج باشه، نه مقدماتش. و هزینه هم در این روایت نیومده، آنچه که آمده این عنوانه ما کان یعالج بالرشا و ما کان یسقا من غیر علاج به نهر او عین او بعل او سماء. به ذهن میاد که این عنوان دوم نقصه ها که اکثر این رو گفتن، چند تا نقص برش وارد میشه که بعید ملتزم بشن. یک نقص اینه که اگه کسی آب را مالک آب، مالک قناتی بود که این قنات آبش ملک او بود، یک کسی میخواست در کنار مزرعه و مزرعه داشت این آب را از او بخره، خرید، قناتش مسلط کرد رو این طرف، مثلا ساقیه باز کرد، مثلا چیزیش برداشت و مانع را آب آوردی که در مزرعه او هم از چشمه آمد تو مزرعه این، قنات آمد تو مزرعه این. اینجا ولی در مقابل پول مجانی این کار نکرد، فروخت آب را، جو مالک آب بود، مالک چشمه است، مالک اون قنات بود، فروخت آب قنات را. خود این آب آبیاری با قناته ولی با هزینه است، بعید قائلین به اون ضابطه اول بگن اینجا برای این آقا عشق واجبه زکات، چون بالاخره این آب را خریده. گرچه در ترقیه این آب یا ایصال این آب یا به تعبیر مرحوم محقق در معتبر رفع آب آلتون ترفع الماء الیه نشده، چون آب رو زمین بوده ولی ملک او بوده، نمیذاشته بیاد این طرف، حالا ازش خریده اجازه داده بیاد این طرف. یه روز دو روز ده روز آب رو میخرن دیگه در کشاورز و در مزارع و باغ‌ها، دیدید دیگه. بنابراین اینجا بعید گفته بشه چون با آلت نیورده دیگه، دلو و اینا نه، بدم سر چشمه رو کج کرده، خود آبش از قنات و چشمه آمده این طرف، بگیم این آقا واجبه برش عشر، نه نصف العشر. خیلی بعیده که مرحوم علامه گفته لم یفتقر سقیها الی معونه، شاید ناظر به این فرض بوده، اونجا این آب را خریده در حقیقت برای مزرعه خودش. این یک نقد میشه. نقد دوم این که گفته شده در مقدمات، اگر شد مقدمات یک چشمه را، چاهی، نهری را، قناتی را حفر کرد، پیدا کرد، علاجم کرد، ولی بعد این قنات دیگه آمد آبش روی زمین یا اون نهر آمد روی زمین رودخونه، او دیگه آبیاری من غیر علاجنه، اینجا عشر لازمه. این هم علا اطلاقه ظاهرا درست نباشه، عرفن فرق میکنه. یه دفعه اینجوریست که یک نهر مهم میره مثلا مرتب میکنن، لایه روبی میکنن، آبش زیاد میکنن، اون بله وانه هست جای خودش، حالا آبش زیاد شده آبیاری میده به همه مزارع اطراف. اینه میشه کسی بگه مثلا بالعلاج نشده این آبیاری یا یه قنات اینچنینی یا یه چاهیره. اما جایی که ممکنه یه جایی این مقدمات، اینی که اسمش گفتن مقدمات، این مقدمات نزدیک همون نتیجه باشه، با همون نتیجه یکی باشه، مثل مواردی که چاهایی رو میکنن، این چاها یا قنات هایی رو میکنن یا چاهایی رو میکنن، این چاها آب زیادی نداره، به اندازه همین یک موسم بتونن زراعت رو سیراب کنن و آبیاری کنن فقط آب داره. این چاها میکنن تمام میشه، آبش باز بره یه چاه دیگه کنارش باز بکنه برای اون قطعه دیگر زراعت خودش یا سال دیگرش، موسم دیگرش. اینجور جاها چه فرق میکنه؟ اینجور آب کشیدن بیرون از داخل جوف زمین یا اینکه بره از یک رودخونه آب رو با دوالی و نوازه و اینا بکشه بیاره بده، این قبیل موارد هم باز عرفاً گفته میشه این خود آبیاری کردن دادن این مزرعه به وسیله علاج شده، چون این چاهای مختصری که زده میشه و هر چاه بیش از یه موسم زراعتی یا یه منطقه زراعتی بیشتره نمیتونه آبیاری کنه، اگه نزنه این خشک میشه باز برای یه چاه دیگه کنارش بزنه. اینا هم مثل دروردن آب از داخل رودخونه است که با علاج این آب رو از زمین میکشه بیرون میده به این مزرعه، حالا این رودخونه باشه یا آب میاه آبهای جوف زمین باشه، آبیای درون زمین باشه که همینجوری بیرون بکشه. خلاصه خیلی روشن نیست که همه موارد اون هزینه کردن و عمل کردن و علاج کردن در مقدمات خارج باشه از این بالعلاجی که آمده در روایت ماکان یا آلج و بالرشاء و الدوالی و النواض احمقی نصف العشق. اینا خصوصیتی نداره، از چاه آب رو میکشه بیرون با دست و بلکه میشه بیش از این گفت بعضی از این آبیاری هایی که با هزینه های سنگین انجام میگیره، مثلا این چاه های ارتفاعی که میزنن امروز که بعد از کندن چاه آب بیا خودش با فشار میاد بیرون، ولی هزینه های زیادی داره تا اینکه اون چاه ارتفاعی کنده بشه برسن به اون نقطه آب جوفی زمین، اون آب اگه بشه برسن با فشار میاد بیرون. این هم مثلا بگن که هزینه های سنگینی هم داره معمولا این چاه ارتفاعی. این اگه چاه طبیعی بود آبش باستی با موتور میکشیدن بیرون، مثلا فیه العشق فیه نصف العشق، اما اگر ارتفاعی بود فیه تمام فیه عشق کامل. بعضی خلاصه از این مواردی که آقایون گفتن فیه العشق محل شکه که این اطلاق و عنوان ما یا آلش من غیر علاج در صادق بشه برو، مخصوصا و این کان یسقا من غیر علاجن، این به نهر او عینه اطلاقی هم که داریم به نهر او عین گرفتن برای اون جایی که مقدماتش با علاج بوده معلومه که اطلاقی داشته باشه. این کان یسقا من غیر علاجن به عبارت اخرى اون نکته ده که مرحوم علامه گفته، اون نکته درستیه که مقصود از این علاج و غیر علاج همون معونه داشتن برای انسان، حالا چه هزینه‌ای که به دیگری بده بیاد اینجا رو اجیر بگیره کسی رو بیاد این کار رو کنه یا خودش واسه این کار رو کنه تا این آب رو بتونه برسونه به این مزرعه یا به این باغ، این رو میفهمه عرف از این علاج. علاج و غیر علاج یعنی هزینه داشتن، یعنی همون معونه داشتن و عملی لازم داره، کاری رو لازم داره که این کار قیمت داره، مالیات داره، یا باز اجیر بگیره یا خودش باز وقتش صرف کنه و بازم اون وقت صرف کردن عملی رو که انجام میده قیمت داره، این هزینه این آبیاری میشه. این مطلب درستی است که عرف از این روایت مقصود از علاج و غیر علاج همون هزینه و معونه داشتن و معونه نداشت، افتقار الی المعونه و عدم افتقار الی المعونه است، چه به عمل خودش چه به عمل اجیر گرفتن اجرت او رو باشته بدین، هر دوش معونه است. این مقدار را اینکه معونه داشتن و نداشتن را که مرحوم علامه استفاده کرده از این روایات حرف درستیه، ولی اجازه بدید، ولی این هم درسته که اگر این معونه ها در مقدمات بعیده انجام گرفت نه در مقدماتی که مربوط به خود علاجه، خود آبیاریه، اون نکته ای که مورد توجه مرحوم محقق و دیگران قرار گرفته، اون نکته هم فل جمله درسته. واسه ببینید این دو نکته جمع کرد، جمعش به اینه که اگر اون علاج در مقدمات واقعا بعیده است که دیگه خود آبیاری گفته میشه آبیاری طبیعیه، میشه که برن یه سدی رو یه جایی بزنن آبای بارون و آبای رودخانه های جای دیگه رو جمع کنن پشت اون سد، بعدم آب رو بدن جایی. اون آبیاری، اون سد هم خیلی هم معونه زیادی هم داره، اون سد هزینه های فوق العاده ای داره، ولی بالاخره اون آب آب آسمانه، گفته میشه این بارون میاد این آب بارونه که حالا آمده داره با جمع کردن آب بارون پشت اون سد دارن این زمین های کشاورزی که بعد از اون سد قرار داره داره آبیاری میشه. گفته نمیشه با علاج آبیاری میشه، با علاج اون آبهای طبیعی اونجا رو جمع کردن این نفسه، حالا دیگه چه به زراعت بکنن چه نکنن این آبهای طبیعی رد میشه از اینجا. بعضی از مقدمات بعید رو شاید بشه گفت که یا مثلا یه نهری یه رودخونه رو مسیرش عوض کنن، یه رودخونه رو قنات بزرگی رو کشف کنن حفظ کنن دست بیارن بعد اون قنات آب زیادی رو داشته باشه، اونجاها بعید نیست گفته بشه این آبیاری به علاج نیست، گرچه اون رودخونه رو با علاج کشف کردن با علاج دست آوردن ایجاد کردن. اما جاهایی که این علاجها در مقدمات غریبه است، مثل همین مثالی که زدیم هی باسه چشمه چاه بکنه آبش رو بکشه بیرون ولی یا آبش خودش بیاد بیرون ولی بعد تمام میشه مجبور یه جا دیگه باز چاه دیگه بکنه، اینجور آبیاری با که خود آبیاری به وسیله جریان آب روی زمینه ولی هی باستی بکنه اینجا رو چشم بکنه اونجا رو بعد بکنه ولی یه موسم بیشتر نیست، یعنی که این یه آبی تو طبیعت دیگه تمام شد و داره میره برای خودش تا ابد، چه زراعت بکنه چه زراعت نکنه فرق هست در این موارد. هم نکته علاج معونه داشتن درسته در علاج که مرحوم علامه متوجه شده، هم اینکه این علاج بایستی بالاخره یا در خود این کار اقتصادی این کار علاج کار بشری یا در خود آب دادن رسوندن آب باشه یا در مقدماتی که عرفاً در حکم رسوندن آبه. به مقدمات غریبه برجسته اینجوریه، بعضی حفر بئرها حفر چاه‌ها حفر قنات‌ها از همین قبیله، اینا علاج حساب میشه در و همچنین خریدن آب، گرچه آب روی زمین باشه داره میره روی یک رودخونه یا روی قناتی ولی مالک داره این رودخونه مالک داره این قنات، او مالکشه نمیده به این مگر با پول، قطعاً اینجا هم اگر با در مقابل پول این آب رو مسلط کنه بیاد این طرف مزرعه این آقا، اینجا با علاجه. نیاییم رو لفظ علاج به ما و علاج و اضافه به سقی این خصوصیت رو روش جمود کنیم، اینجا هم به علاج در حقیقت علاج یعنی همون دادن معونه و انجام کار اقتصادی، اون کار قهرن قیمت داره ارزش داره چه خودش انجام بده چه دیگری، در مقابل اینکه اینجا سیراب بشه یا در خود آبیاری کردن یا در مقدمات غریبش یا در خرید اون آب بره. خیلی بعیده اینجایی که آب رو میخره از یک صاحب قناتی که آبش هم روی زمین را میره، اینجوری نیست که با دل و اینا بکشن بیرون، اگر ازش خرید بره مزرعه خودش درش عشر واجب باشه، خیلی بعیده التزام به این. بنابراین هر دو نکته رو باستی جمع کرد بینش، هم نکته معونه ای رو که مرحوم علامه در منتها بود یا تذکره بود ذکر کردیم، هم بحث این که اگر مقدمات بعیده ای باشه واقعا اون آب طبیعی رو که انه یه جایی جا به جا کنه، بلکه اون آب طبیعی است، درچه اون جا به جا کردنش هم یک معونه هایی داشته باشه هزینه هایی داشته باشه، ولی بالاخره آب طبیعی است، از آب طبیعی دارن استفاده میکنن، میشه اونجا گفته بشه بله اونجا عشر واجبه، نیم عشر نیست بلکه عشر واجبه. باشه چون خود همون نازحه عملته که اون عمل نوازه، یعنی با شطور که مجانی برای مجانی هم بیاره قیمت داره، قیمتش بخشیده به تو صاحبش اگه مثلا کسی دیگر، اگه مال خود آدم همین قیمت داره ارزش داره. مقصود از معونه این نیست که یعنی پولی رو از جیبش در بیاره بده، یعنی اون کاری که انجام میشه اون کار مالیت داره، خود کار مالیت داره، نازحه اگه مال کسی دیگه بود واسه اینقدرش اجرت میده، حالا که مال خودشه بازم مالیت داره، ولی چون مال خودشه هزینه کرده. فرق نیست بین این که آدم عملش هزینه کنه یا پولی رو از جیبش در بیاره اون عمل رو از دیگری یا اون وسیله رو از دیگری اجاره کنه، هر دوش معمول است. بنابراین میشه یه جمع کرد بین کلام مرحوم علامه در تذکره جا در منتهی هست، کجا بود گفتیم هست، جمع کرد بین او در منتهی و بین کلمات مشهور که قائلا میزان اینه که خود عمل سقی با بشری باشه و بالعلاج باشه و انسان او را انجام بده، در مقابل اونجایی که نه عمل سقی بشری نیست گرچه مقدماتش با علاج انجام بگیره، مثل حفر و کندن و حفاری و قنوات و لایه روبی و کارهایی که میکنن برای قنوات و چشمه ها و رودخونه ها تا آبش بیاد بالا یا آبش بتونه ازش استفاده کنه. جمع بین این دو به این نحوه که عرفاً گفته بشه اینجا این آب دادن این به وسیله علاجی، حالا یا خریده یا کندن چاهی که این چاه نمی‌کند، این آب نبود اینجا، اینجا هم به اندازه همین امثال مثلا نه بیشتر، اینجا با علاج این رو گفته میشه آبیاری کرد زمین خودش را و زراعت خودش را، از یه توسعه ای واسطی داد و جمع کرد بین هر دو نکته و این نه دیگه گفته شد. اگر جایی هم شک کنه انسان بالاخره کدومه، آیا اطلاق به علاج به غیر علاج در روایات شاملش میشه یا نه، قهران این میشه شک که در این که نیم عش برش واجبه یا یک عش برش واجبه. مرحوم مصنفی که از جاهای ماتنی که از چیزایی که متعرض فرض شد در ذیل همین مسئله فروض شکه، میگه اگر فرض شک، اگر کسی شک کرد حالا چه در این جهت یا در جهات دیگری که یکی از نظر نتیجه، اونجا خواهد آمد که مقتضای اصل مثلا براءت عدم وجود وجوب مازاد بر نیم عش، چون نیم عش علی کل حال متعلق زکات شده، بیش از نیم عشر دیگه هم ملک از ملکش بیرون رفته در ملک فقرا قرار گرفته به عنوان زکات یا نه، این شک در هم تکلیف زائده به لحاظ وجوب تکلیفی و هم شک در وضع از حکم وضعی بیشتره، یعنی نیم عشر مالش منتقل شده به فقرا، بیش از اون شک داره منتقل شده یا نشده، و چون زکات در طول ملک خود مالکه اول به ملک مالک در بیاد بعد منتقل به ملک زکات میشه فقرا میشه، و رضا مقتضای اصل عملی نسبت به اون حکم وضعی هم بقای ملک مالکه، اینکه بیش از نیم عش از ملکش بیرون نرفته برای فقرا به عنوان زکات، که این مسئله است و ذیل همین فرد بعدا متعرض خواهیم شد. صلی الله علی محمد و آله.